بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 173 سوره مبارکه اعراف آیات 171 تا 178. در فصل مربوط به رابطه حضرت موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل بودیم، مواردی از اتفاقاتی که افتاده بود مطرح شد. البته بعضی از این ماجراها رو هم نمیتونیم به شکل قطعی بگیم که در زمان حضرت موسی سلام الله علیه بوده، ممکنه که بعد از اون حضرت بوده باشه، مثل ماجرای اصحاب سبت و یا همین ماجرایی که در آیه 171 آمده. البته اینجا یک فاصله‌ای میشه، یک آیه آیات مربوط به عالم ذر رو داریم که مشترک میان همه انسان‌ها هست و انحصاری به بنی اسرائیل نداره، و بعد مجدداً باز بحث بنی اسرائیل هست که ادامه پیدا میکنه و انشالله ما در جلسه آینده خواهیم دید که بحث مربوط به بنی اسرائیل که بخش عمده ای از این سوره رو به خودش اختصاص داده بود به پایان میرسه، که انشالله اون رو در جای خودش من مطرح خواهم کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. به خاطر داشته باشید اون زمانی که ما برکندیم کوه را بر فرازشان، یعنی بر فراز بنی اسرائیل، که انه ذله، یه وضعیتی پیش آمد که گویا اون کوه همچون سایبانی بر سر این هاست. ذله فرقش با ذلال و ذل اینه که در مورد عذاب به کار میره، جایی که اون سایه سایه خوشگواری نیست، سایه امنی نیست، تعبیر ذل میشه نه ذل. اما ذل یه سایه‌ای هست که ما برای رهایی از گرما به او پناه میبریم و برای ما خوشاینده. اما این ذل یه چیزی بود که اینها رو ترسوند. و ظنوا به گونه‌ای که و ظنوا انه واقع به، خیال کردن که هر لحظه ممکنه که این کوه رو سرشون بیفته. وقتی این ماجرا برای اینها پیش اومد که خودش یک معجزه جدیدی در واقع بود، خطاب به بنی اسرائیل گفته شد که خذوا ما آتیناکم به قوه، بگیرید آنچه را که ما به شما داده ایم با قوت، یعنی این تورات رو، الواح رو، اینها رو جدی بگیرید، اینا شوخی نیست که طبق اینها باید عمل بکنید، سبک زندگیتون رو تنظیم کنید. وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، به خاطر بسپرید، جز ذاکران باشید، بیاد بیارید، یاد کنید اون چی رو که در این کتاب به شما داده شده، لعلکم تتقون، شاید که شما هم جز تقوا پیشگان بشید، شما هم جز اون کسانی بشید که از گوهر وجودی خودشون با اجرای دستورات خدای متعال حفاظت می کنند. این هم یک ماجرای دیگری در ارتباط با بنی اسرائیل. اما از اینجا وارد بحث عالم زر می شویم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا به ما فعل المبطلون و کذالک نفصل الآیات و لعلهم یرجعون. خدای متعال ما رو به گونه ای آفریده که یه بخش وجودمون مادیه اما یه بخش وجود الهی هم داریم، از فطرت الهی هم برخوردار هستیم. فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این فطرت الهی ما باعث میشه که ما هیچ حجتی نسبت به خدای متعال در قیامت نداشته باشیم. اگر راه خطا رفتیم و اونجا از ما مؤاخذه کرد که چرا بر راه خطا رفتید، ما نمیتونیم بگیم خب پدران ما، اجداد ما، اینها پیش از ما بودن، اینها آدمهای مشرکی بودن، ما هم شرک ورزیدیم. نه، خدای متعال به ما میگه که خب شما فطرت پاکی داشتید، در وجود خود شما این فطرت الهی نهاده شده بود. خب این ادامه بحث جلسه قبل ما باید فهم بشه. در اون آیه 169 اونجا بحث میثاق مطرح شد و البته در آیات دیگری هم مطرح شد. بحث میثاق یک امریه که برمیگرده به پیوند ما با خدای متعال، که آیا ما بر سر میثاق خودمون هستیم یا نه، موحدیم یا مشرک، که این خب محور سوره مبارکه اعراف هم همین بحث توحید شرک بود و هست. لذا اینجا هم بحث عالم زر هم بحثش همین بحث توحید و شرک هست. با توجه به استعداد الهی که در ما نهاده شده، که ازش تعبیر میکنیم به فطرت الهی، خدای متعال از ما یه پیمانی گرفته بر اینکه موحد باشیم و این پیمان هم در درون خود ما هست. لذا باید حواسمون باشه که روز قیامت این رو خدای متعال از ما میپرسه. و اذ باز هم میفرماید که بیاد بیاور. منتها خطاب این آیه به رسول الله صلی الله علیه و آله هست و انحصاری فقط به بنی اسرائیل نداره، مربوط به کل انسانها میشه. و اذ اخذ ربک، ربک این خطابش به حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست. بیاد بیاور زمانی را که پیمان گرفت پروردگار تو از بنی آدم، من ظهورهم ذریتهم، از پشتهایشان فرزندانشان را. گاهی در قرآن کریم بحث مادر مطرحه، گاهی بحث پدر مطرحه. اونجایی که بحث مادر مطرحه میگه که بطون امهاتکم، اونجایی که بحث پدران مطرحه بحث ظهور مطرح میشه. بله، و اشهدهم علا انفسهم، و خدای متعال گواه گرفت آنان را بر خودشان. ازشون سوال کرد، الستو بربکم، عرض کردم این سوال از فطرت انسان هست. البته اینجا اقوال دیگه ای هم هست که خب ما وارد اونها نمیشیم. قالو، گفتند، بلا، بله، شهد ناما، شهادت میدهیم. خب چرا خدای متعالی همچین پیمانی از ما گرفته؟ چرا یه همچین سیستم عاملی بر روی ما نصب کرده که این سیستم عامل یک به شکل بالقوه از یک فطرت الهی و توحیدی برخورداره؟ ببینید این فطرت رو ما الان هم یک کمی تأمل کنیم فوراً متوجه میشیم. ما یه لحظه در وضعیت خودمون بیاندیشیم، آیا هیچ انسانی هست که بگه من بی نیازم؟ هر لحظه هر کسی به خودش فکر کنه، الان من به هوا احتیاج دارم، به اکسیژن احتیاج دارم، به غذا احتیاج دارم، به مسکن احتیاج دارم، به لباس احتیاج دارم، احتیاج دارم، احتیاج. همینطوری انسان موجودی است که نمیتونه رو پای خودش وایسته. الانسان به تعبیر زیبای ملا صدرا در الشواهد الربوبیه، ان الانسان غیر مکتف بذاته، انسان نمیتونه که خود بسنده باشه، به بیرون از خودش احتیاج داره. خب این احتیاجی که به بیرون از خودش داره باز به یه موجود محتاج دیگه متکی هست یا به یک موجود بی نیازی؟ اگر به موجود نیازمندی متکی باشه، خب حالا دوباره میریم سراغ اون موجود، اون به کی متکیه؟ نهایتاً باید برسیم به یک موجود بی نیاز، و اون موجود بی نیاز خدای متعال هست. ما فقر محض هستیم، ما فقر محض هستیم. ببینید وقتی کبریت تولید میشه روی سر تک تک این کبریت های ذره گوگرد هست که وقتی به محل مخصوصی که باز درست شده روی جعبه کبریت که او هم گوگرد داره، این دوتا به هم کشیده میشن، آتش و جرقه میزنه، آتش تولید میشه. اما مثلا شما یه چوب گنده ای رو هی بکشید به محلی که گوگرد ها هست که آتش روشن نمیشه. انسان اینطوریه، حیوان اینجوری نیست، ولی انسان اینجوریه. از یک فطرت الهی برخوردار هست. یه لحظه تأمل کنه، بیاندیشه، متوجه این فطرت الهی خودش میشه. خدا برای چی این رو در وجود ما قرار داده؟ برای اینکه ما روز قیامت که میشه نگیم که نه ما همچین امکاناتی نداشتیم. ان تقولو یعنی الله تقولو، خدای متعال این پیمان رو از ما گرفت برای اینکه شما نگویید روز قیامت انا کنا ان هازا غافلین، که ما از این مسئله غافل بودیم. او تقولو یا نگویید که نگویید انما اشرک آبا و نامن قبل، پدران ما پیش از ما بودند و اونها شرک ورزیدند. و کنا ذریتا من بعده، ما هم که خب فرزندانی بودیم که بعد از اونها اومده بودیم دیگه، ما نمیتونیم موحد، نمیتونستیم موحد باشیم. چرا؟ تحمل میکردید؟ افتهلکنا بما فعل المبتلون، تا نتونیم یه همچین جمله ای رو به خدا بگیم که خدایا آیا میخوای ما رو هلاک بکنیم به خاطر اونچه که باطل گرایان مرتکب شدند؟ نه، شما انسان ها هر کدوم یک موجود دارای فطرت پاک الهی هستید، نباید بگذارید گرد و غبار روی این بخوابه. مثل یه لامپ سالم، لامپ سالم رو به برق بزنی روشن میشه، حالا اگه سوخته باشه نه دیگه. همه انسان ها استعداد روشن شدن رو دارند. خدای متعال میفرماید و کذالک نفصل الآیات، ما این گونه به شکل روشن و مفصل آیات خودمون رو بیان میکنیم. و لعلهم یرجعون، اینا همه برای اینه که شاید اینها برگردن. در جلسه قبل هم یک لعلهم یرجعونی داشتیم، آخر آیه 168، و عرض کردیم که این بازگشت، بازگشت از گناه به ثواب هست، بازگشت از شرک به توحید هست، بازگشت از رذائل به فضائل هست، بازگشت از کفر به ایمان هست. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. خب وارد یک ماجرای جدیدی میشه که باز به بنی اسرائیل مربوط میشه. ماجرا و داستان مربوط به بنی اسرائیل هست، ولی اون چی که اینجا مطرح شده انحصاری در بنی اسرائیل نداره. بحث رابطه علم و ایمان هست. آیا علم ملازم با ایمان هست؟ خیر. ممکنه کسی عالم باشه، به عالی ترین درجات علمی هم برسه، ولی ایمان نداشته باشه، یا ایمان داشته باشه ایمانش رو از دست بده. پیش از این نمونهش خود ابلیس بود دیگه. ابلیس جزءه و باد خدای متعال بود، اما در یک مرحله ای ایمان خودش رو از دست داد چون گرفتار استکبار شد. این به خاطر اینه که ما غیر از محرک های معرفتی محرک های انگیزشی هم داریم. یعنی غیر از این که من علم پیدا میکنم، دانش پیدا میکنم، عالم میشم، باسواد میشم، مهندس میشم، پزشک میشم، معمار میشم، سیاست مدار میشم یا سیاست دان میشم، عالم اقتصاد میشن و الاخر عالم در رشته های مختلف، مفسر میشن، فقیه میشن، متکلم میشن، باید لله هم حرکت بکنم. ایمان یعنی اینکه حرکت من برای خدا باشه. عبادت هم که عبادته یعنی اینکه من اطاعت 100% کنم از خدا. اطاعت 100% از خدا البته معرفت هم لازم داره و انگیزه الهی هم لازم داره. عبادت 100%، اطاعت 100%، معرفت 100%، انگیزه الهی 100%، اینها با هم ملازمه. اینجا یکی دیگه از این عبرت ها گفته میشه و از ما خدای متعال میخواد که حواسمون باشه. علم به تنهایی یک جامعه رو به سعادت نمیرسونه، یک خانواده رو به سعادت نمیرسونه، یک فرد رو به سعادت نمیرساند. ما غیر از علم به ایمان هم احتیاج داریم و علم و ایمان که آمد به عمل هم احتیاج داریم، عمل صالح. واتلو علیهم، ای پیامبر، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی ماجرا مربوط به عالمی از علمای بنی اسرائیل به نام بلعم که خب مشهور هست در تاریخ. بلعم باورا میگن، یعنی بلعم فرزند باورا، یعنی بلعم ابن باورا. اتلو علیهم، ای پیامبر، تلاوت بکن. این نشون میده که شأن تلاوت شأن رسول الله. قرآن رو رسول الله اخذ میکنه، این وحی رو میگیره، بر مردم تلاوت میکنه. اتلو علیهم، تلاوت بکن بر آنان، که اینجا مقصود بنی اسرائیل، یهودیانی هست که در حجاز بودند. البته ایرادی هم نداره که بگیم شامل مسلمان ها هم میشه، ولی به قرینه ضمیرهای همی که پیش از این داشتیم، بزرگان فرمودن این هم به بنی اسرائیل بهتره که برگرده. ولی حالا به بنی اسرائیل که میگه، به هر حال مسلمان ها هم مطلع میشن دیگه. بله، تلاوت کن بر آنان خبر مهم اون کسی را که آتیناه و آیاتنا، ما به او آیات خودمون رو داده بودیم. حالا این آیات اینجا به دو معنا هست، یعنی این که اهل کشف و کرامت بود و هم این که یعنی مسلط به تورات بود. فنسلخ منها، این چیکار کرد؟ از این وضعیت ایمانی که داشت بیرون آمد. انسلاخ رو برای پوست کندن هم به کار میبرن دیگه، یعنی معلوم بوده که این ایمان در جان این رسوخ نکرده، مثل یه پوستی بوده و پوستینی بوده که این پوشیده باشه، پوستی بوده که این رو احاطه کرده باشه. میگه فنسلخ منها، این پوست رو از خودش کند، بیرون آمد از این پوستی که درش قرار گرفته بود. خب چی شد؟ نتیجه چی شد؟ فاتبعه و شیطان دید که عجب چیز خوبی پیدا کرده، اتبعه و این رو دیگه دنبال کرد، دیگه ولکن معامله نشد. میدانیم که شیطان اول با وسوسه شروع میکنه، اینکه در سوره ناس به خدا پناه میبریم از شر وسواس خناس، اینه دیگه، میاد شما یاد خدا کردی فرار میکنه، یاد خدا نکردی از وسوسه جلوتر میاد، به وسوسهش توجه کردی وارد دل میشه، نفوذ میشه، ولایت پیدا میکنه، سلطنت پیدا میکنه. خب آقای بلعم این ایمانه رو کند، تقوا رو کند از وجود خودش، ازش بیرون اومد، در اومد، بدون ایمان شد، بدون تقوا شد. فاتبعه و شیطان این رو تعقیبش کرد، دنبالش کرد. فکان من الغاوین، یعنی فسار من الغاوین، شد از گمراهان، از سرگشتگان. غاوی کسیه که نه تنها در راه حیرانه، بلکه در هدف و مقصد هم حیران و سرگشته است. ولو شئنا لرفعناه بها، البته این بلعم اگر به مسیر الهی خودش ادامه میداد، این شأنیت رو پیدا میکرد که ما به لحاظ تکوینی به این رفعت مقام بدیم. اما متاسفانه آلوده دنیا شد، چسبید به زمین، از هوا نفس خودش تبعیت کرد، منفعت گرا شد، لذت گرا شد، نه، رفعت مقام را از دست داد. مستحضرید که خدای متعال می‌فرماید اگر شما یه قدم به سوی من بیایید، من چند قدم به سمت شما میام. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. برای اهل علم هم همینجوره. ولو شئنا لرفعناه بها. اگر مشیت ما اقتضا میکرد، ما میتونستیم بهش رفعت مقام بدیم، مقامش رو از اینی که بود هم بالاتر ببریم. اگه میخواستیم، که خواست خدا حکیمانه هست، یعنی اگر این از نظر تشریعی همچنان مقید میمون به دستورات خدا، ما یک هدایت تکوینی نصیبش میکردیم. ولکنه اخلد الی الارض، ولی او یعنی بلعم چسبید به زمین. چسبید به زمین اینجا نه یعنی همین خاک، یعنی چسبید به دنیا، از عقبا غافل شد، فکر کرد آخرتی نیست. و تبع هواهو، به پیروی کرد از هوس خودش، از غرایز خودش. و مثلهو، وصف این بلعم، این عالم بی عمل، مثال داستان یه سگیه که اگه بهش حمله کنی لهله میزنه، اگرم رهاش کنی باز هم لهله میزنه. ثالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. کلن به طور کلی این مسئله کسانیه، داستان کسانیه که دروغ انگاشتند آیات ما را، و بلعم به چنین وضعیتی رسید. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. ای پیامبر حکایت کن این داستان را، لعلهم یتفکرون، شاید که آنان بیاندیشند. هم بنی اسرائیل شاید بیاندیشند، هم من و شمای مسلمان که الان این داستان رو میشنویم. علم تنها ما رو به توسعه و پیشرفت نمیرساند، هیچ کشوری را هم به توسعه و پیشرفت حقیقی نمیرساند. علم به اضافه ایمان، به اضافه عمل صالح، علم به اضافه تقوا، یعنی تقوا هم یعنی همون ایمان و عمل صالح. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. آیه قبلی که تعلیل و تحلیل و تبیین ماجرای بلعم بود، انگاری که داشت بحث فرد رو مطرح میکرد، یعنی غفلت یک فرد براش چه مشکلاتی درست میکنه. این آیه همون بحث رو در سطح و مقیاس جامعه مطرح میکنه. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. بعد داستانی است، داستان مردمی که تکذیب کردند آیات ما را، و انفسهم كانوا يظلمون، در حالی که اینها به خودشون ستم میکنند، یعنی آدمایی که آیات خدا رو تکذیب میکنند. ببینید الان ما این قرآن رو داریم، وحی الهی در اختیار همه ما هست. خب کسی که به این قرآن بی توجهی میکنه، آیاتش رو تکذیب میکنه، حالا یا حتی تکذیب هم نمیکنه، ولی کاری بهش نداره، زندگی خودش رو بدون قرآن سامان میده، خب این به کی ظلم میکنه؟ به خودش داره ظلم میکنه، به خانوادش داره ظلم میکنه، به جامعهش داره ظلم میکنه. من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. البته تا بوده همین بوده که ما مردمان دو گروه میشیم، گروه هدایت یافته، گروه اهل ضلالت و گمراهی، و گمراهان زیانکارانند. من یهد الله، کسی که خدا او را هدایت کند و راه را به او نشان بدهد، فهو المهتدی، او راه یافته است. و من یضلل، کسی رو که خدا گمراه بکنه، فاولئک هم الخاسرون، آنان خود آنان زیانکارانند. خب آیا خدا بعضی ها رو گمراه میکنه، بعضی ها رو هدایت میکنه؟ حواسمون باید باشه یک هدایت اولیه داریم، یک هدایت ثانویه، یک ضلالت اولیه داریم، یک ضلالت ثانویه. خدا هیچ کسی رو ابتدا به ساکن گمراه نمی کنه. اول فرد راه شرک رو انتخاب می کنه. خب خواسته خدا چیه؟ خواسته خدا اینه که ما مختار باشیم دیگه. ما داریم از نعمتهای الهی در این دنیا استفاده می کنیم، از سیستم قواعد الهی تبعیت می کنیم، سیستم های علت و معلولی. کسی که از سقف از پشت بام خودشو بندازه خب سقوط میکنه دیگه، قانون الهی اینه. پس این هدایت و ضلالت ثانویه اینجا مراده، هدایت تکوینی پاداشی، هدایت به عنوان پاداش. یعنی فرد تو مسیر میاد، حالا یه پاداش از خدا میگیره. این پاداش چیه؟ هدایت های بعدی. فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی تو مسیر ما حرکت بکنه، ما راه خودمون رو بهش نشون میدیم. اما اون کسی که گمراه میشه، اون یک ضلالت پاداشی باز میگیره. گمراه در گمراهیش باز غرق میشه، یک ضلالت تکوینی روی اون ضلالت تشریعیش میاد، روی اون ضلالت ارادیش میاد. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعد بحث بنی اسرائیل ختم خواهد شد با یه جنبندی که داره. یعنی آیه 179 رو ما میتونیم بگیم یک جنبندی هست از علت انحراف ها که افراد اون محرک های معرفتی و انگیزشی رو به کار نمیندازن و الاخر. انشالله دیگه جلسه بعد خواهیم گفت. از خدای متعال میخواهیم که ما را اهل تقوا، اهل ذکر، اهل حق و حقیقت، اهل انصاف، اهل تفکر و اهل عدالت و هدایت قرار بدهد. خدایا ما را از زیانکاران، از ظالمان، از غاوین، از مبتلان و از غافلین قرار نده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که بر پیمان خودمون با تو هستیم و فطرت خودمون رو شکوفا میکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرمایید آیات عظیم تو رو، آیات فوق العاده مهمی بود انصافا. این بحث بلعم ابن باورا، این عالم، خیلی مطلب مهمیه. یعنی اگر همه یه نکته رو ما بگیریم، اون وقت متوجه میشیم که صرف آموزش علوم در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های ما کفایت نمی کنه، باید تهذیب هم همراهش باشه. یو زکیهم و یو علمهم الکتاب، باید راه برده تربیت نسل ما باشه. هم بعد علم را منتقل کنیم به نسل‌های جدید و هم مهذبشون بار بیاریم، متخلق بار بیاریم. در این صورتی که فطرت ما انسان‌ها هم شکوفا میشه و ما موحد خواهیم بود، از شرک دست برمی‌داریم و در این صورت هست که ما یک جامعه با تقوا هستیم، با تقوا میشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرمایید آموزه های راه بردی رو صحیح و درست متوجه بشیم و پس از معرفت به اینها مورد عمل هم قرار بدیم. خدای ما رو از اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.